الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در قربیت و عبادیت طهارات ثلاث بود، مقدمه نماز است و گفته شده امر مقدمی، امر غیری است به قیود واجب، نه نفسی و امر غیری. دعویت و مقربیت ندارد و اون دو اشکالی که بیان شد و گفته شد از این دو اشکال پاسخهایی داده شده که پاسخ درست و کافی و کامل پاسخ سوم بود که گذشت، اون این که در تقرب به یک فعل لازم نیست اون فعل مأمور به نفسی باشه. اگر یک مأمور به و واجب نفسی متوقف بر اون شد، باز هم میشه انسان در تقرب و تعبد به اون واجب نفسی و قصد امتثال اون واجب نفسی از خود مقدمه این قصد را شروع کند و مقدمه را هم به داعی رسیدن به ذی المقدمه و توسل به ذی المقدمه و امتثال امر ذی المقدمه برای خدا انجام بده. قبلا گفتیم اینم انقیاد، این هم عبادت، اینم خضوع و امتثال برای مولا، از همین ابتدای مقدمه اگر با این قصد جدا انجام بگیره شروع میشه، ولذا میشه انقیاد. انقیاد شد میشه حسن، میشه اطاعت و حسن ذاتی و عقلی پیدا میکنه که مقصود از عبادیت و قربیت هم همینه، چیز دیگری نیست. خب اون جواب جواب تام است و ما همه مقدمات واجبات را میتونیم با این قصد انجام بدیم و اگر با این قصد مکلف انجام داد، واقعا شروعش با مقدمه به جهت و به داعی رسیدن به ذی المقدمه و امتثال امر الهی در ذی المقدمه باشه، این میشه عبادت، این میشه قربی. ولی خب ممکنه واجب نباشه، این مثل واجبات توسلی که قصد قربتش واجب نیست ولی مکلف میتونه با قصد قربت انجام بده، اگر انجام داد عبادت شد و عبادت میشه، گرچه شرط نیست عبادیتش. این هم همینجوره در عبادت، در طهارت و صلات شرط شده، شارع آمده گفته اون وضوء، اون تیمم، اون غسلی که به قصد قربت و به قصد انقیاد و اطاعت خدا انجام بگیره، علی وجه حسن انجام بگیره، علی وجه الاطاعه و الامتثال امر المولا انجام بگیره، او مقدم است. لازمه اینجا قصد توسل رو بکنه. این جواب سوم بود که جواب تمامی است و کاملی است و اصل اشکال رو حل میکنه. اشکالات جزئی غیر واردی هم بر این بیان شده که این بیان بیان فنی و صحیح و وجدانی است، هم وجدانی است هم برهانی است و روشنه. جواب چهارمی هم داده شده که این جواب را مرحوم صاحب کفایه داره و برخی دیگران، این جواب هم جواب فی نفسه درستی است اگر در جایی ثابت شد به اصطلاح موردش، ولی اولا درد همه مقدمات واجبات نمیخوره، بعدم در همین طهارات ثلاث هم همه جا مفید نیست، اشکالاتی بررسی شده که حالا این جواب رو هم باستی بررسی. این جواب چهارم اینه که صاحب کفایه گفته برای اینکه بعد از اینکه اون دو اشکال رو مثلا پاسخهایی که داده شده قبول نکرده، آمده از این راه قربیت و عبادیت و طهارات ثلاث رو مطرح کرده و اونی که این سه شیء، سه طهارت، وضو و غسل و تیمم، امر نفسی داره، استحباب نفسی داره و مأمور به نفسی استحبابی است. خود وضو داشتن، خود مثلا طاهر بودن مستحبه و مأمور به امر نفسی استحبابی و این امر نفسی عبادی است و چون نفسی است، امر نفسی میتونه مقرب و دیگه بحثی درش نیست، مثل بقیه واجبات یا مستحبات عبادی دیگر. از راه استحباب نفسی طهارات سلاس قربیت و عبادیت طهارات سلاس را ایشون توجیه و تفسیر کرده. این جواب خب متوقف برای اینه که اون این هر مقدمه رو ما بخوایم، هر قیدی واجبی رو اگه بخوایم، اگه عبادی باشه، این جواب در وقتی فهمه که واقعا دلیل بر اون استحباب نفسی اون داشته باشه. اما اگه جایی دلیل بر استحباب نفسی نداشتیم، فعلا این جواب کاف اونجاها دیگه به درد نمیخوره. حالا اینجا ایشون میگه داریم، اشکالاتی شده. حالا بحث فقهیش که دلیل داریم یا نداریم، اون در فقه از الوضوء نور علی نور یا در باب اغسال که اوامر استحبابی، غسل جمعه، غسل مثلا ایام خاص، اونها ادله خاص داره برش، بحث فقهی است. در اون جهت خیلی وارد بحث نمیشیم، گرچه چنانچه خواهد آمد مرحوم میرزا در برخی از این، در یکی از این سه طهارت که تیمم باشه، اشکال نبودن دلیل بر استحباب نفسش هم کرده که بعد خواهیم گفت. ولی حالا اون بحث فقهی است و مسلمه، اقلا در غسل و وضو مسلمه که دلیل خاص بر استحباب نفسیشون هست. خب ولی این پاسخ و این جواب که داده شده از طرف مرحوم صاحب کفایه برای توجیه مقربیت و عبادیت این طهارات و سلاس، مورد اشکالات متعددی قرار گرفته از نظر اصولی، نه از نظر فقهی، که یعنی این جواب کافی نیست، مکفی نیست، همه اشکال اصولی رو حل نمیکنه، حتی با ثبوت استحباب نفسی که اون بحث فقهی است و مفروغون ان گرفته میشه که ثابته مثلا استحباب نفسی، بازم حل اشکال اصولی رو در تمام موارد نمیکنه. دو نوع اشکال شده اینجا، یعنی اشکالات مختلفی ره مرحوم میرزا و دیگران در بعد از ذکر این جواب است، این توجیه از طرف صاحب کفایه، اشکالات متعددی شده که این اشکالات به دو دسته میشه تقسیم کرد. مجموعه 5-6 اشکال شده بر مطلب صاحب کفایه از نظر اصولی، نه از نظر فقهی، یعنی در اون، نه اون بحث فقهی رو مطرح نکردن، به جز میرزا در یکی از اشکالات نسبت به تیمم فقط که تشکیک در اون بحث فقهی کرده، ولی بقیه اشکالات اصولیه. این اشکالات به دو دسته میشه تقسیم کرد، آنچه که صحیح از این اشکالات جواب نداره و آنچه که نمیتونه پاسخ داشته باشه و جواب داره. اشکالات صحیح دو تا اشکاله. یک اشکال، اشکالی که خود صاحب کفایه هم ذکر کرده این اشکال رو، ولی سعی کرده پاسخ بده به یه پاسخی که اون پاسخ کافی نیست. اشکال اول صحیح اینه که خب این که ایشون میگه از راه استحباب نفسی ما میتونیم عبادیت طهارات سلاس رو توجیه کنیم، این و با قصد اون امر نفسی که امر استحبابی است، عبادیت و قصد قربت و قربیت درست میشه و اون امر نفسی است، این به درد اونجایی میخوره که مکلف عالم باشه به این امر نفسی و استحباب نفسی است این طهارات، هم علم داشته باشه، هم واقعا با قصد امتثال امر نفسی را انجام داده باشه. اما اگر عالم نبود، خیال میکرد اصلا وضوء مستحب نفسی نیست، فقط مقدمه واجبه، یا اگر هم عالم بود غافل بود، وقتی که عمل کرد به قصد اون امر نفسی عمل نکرد، به قصد این که میخواد نماز بخونه، اگر نمیخواست نماز بخونه اصلا انجام نمیداد. امر استحباب نفسی داعی اون نبود، ولو للغفله یا للجهل، عالم نبود به استحباب نفسی یا غافل بود، فقط به قصد امر توسل به نماز میخواست داره وضو میگیره یا غسل میکنه. اینجا دیگه اون امر استحباب نفسی هم واقعا باشه، مقربیت عمل از ناحیه اون امر نیست، چون مکلف اون امر را یا جاهل اصلا نمیدونه، پس قصد او رو نکرده، قصد امتثال امر نفسی رو نکرده، یا غافله و داره امر غیری رو در حقیقت داره انجام میده، چون مقدمه واجبه داره انجام میده. اینجا پس واسطه قربیت و عبادیت شکل نگیره، چون امر استحباب نفسی داعیش قرار نگرفت. این اشکال، این اشکال خود صاحب کفایه ذکر میکنه، بعد اینجوری پاسخ میده، میگه بالاخره این به خاطر امر غیری یا به خاطر توسل به واجب نفسی بالاخره انجام داده یا نداده؟ انجام داده، این قصد داشته. چون واجب غیری عبارت بوده از اون فعل طهارتی که فعل وضوء و غسل و مثلا تیممی که با قصد امتثال امر استحبابیش مقدمه قرار گرفته، پس این به نحو داعی بر داعی اون امر استحباب نفسی رو هم قصد کرده و داعی خودش قرار داده، به نحو تعدد دو تا داعی در طول هم، چون قصد امتثال، قصد توسل به ذل مقدمه رو داشته. خب چیچی موصل به موصل به مقدمه است؟ غسل، وضوء، طهارات ثلاثی که با قصد به داعی امتثال امر نفسی که مستحب است و با داعی امتثال امر نفسیش انجام میگیره، این مقدمه است. این آقا مخواسته همین رو هم انجام بده، ما هو المقدمه، مخواسته این رو انجام بده و داعیش این بوده، پس داعی بر داعی داشته واقعا، گرچه خودش نمیدونسته. اینجور جوابی پاسخ ایشون این میده اینجا، که این پاسخ روشن کافی نیست، چون بحث داعی اینجوری نیست که از داعی، قصد به معنای داعی از موجودات عالم نفسه و قوامش به علم و توجهه، جایی که مکلف عالم نیست جاهله، یا اگرم عالم باشه غافله توجه نداره، دیگه محال او داعی قرار بگیره. داعی بر داعی معقوله، ولی به جایی که اون داعی دوم متوجهون الیه باشه، هم معلوم باشه هم متوجهون الیه باشه. بله، اگه بدونه که این نما این وضو مستحب نفسیه، توجه بینم داشته باشه، و بدونه به اینکه اونچه که مقدمه قرار گرفته عبارت از انجام وضو به داعی امر استحباب نفسیش، بله وقتی میخواد توسل کنه قهرن زمنت این قصد توسلش او رو میکشه به اینکه اون داعی استحبابی رو هم داشته باشه، چون اون مقدمه از توجه هم داره، میدونه که اون مقدمه هم داره انجام میده. اما کسی که جاهله یا غافله، بنابراین داعی بر داعی برای شکل نمیگیره، داعی بر داعی امر واقعی نیست. داعی قصد عالم در عالم نفس، اون غایتی است که قصد داعی است که در نفس مکلف شکل میگیره برای اون انگیزه ای که او رو دعوت میکنه به عمل. اون انگیزه تا متوجه اون الیه نباشه، معلوم نباشه، متوجه اون الیه نباشه، وجود واقعیش که کامل نیست، کافی نیست برای دعویه. خیلی خب، انگیزه هم نیاز داره به علم به اون انگیزه، تا کسی اون انگیزه رو ندانه که هست نمیتونه داعی قرار بگیره و انگیزش قرار بگیره. پس انگیزه که همون داعیه، فرع توجه به اون انگیزه است. اگه توجه به اون انگیزه نباشه، بلکه جهل از اون انگیزه داشته باشه، دیگه محال انگیزه قرار بگیره، پس داعی نیست. بنابراین این پاسخ پاسخ درستی نیست. یعنی کسی که ندونه طهارات مستحب نفسیه، این محال ازش داعویت استحباب نفسی شکل بگیره و انگیزش امتثال استحباب نفسی باشه. این همون قصد توسل رو داره. شما که قصد توسل بگید کافی نیست، قصد توسلی قربی نیست، عبادی نیست. اگر قبول کردید که قصد امتثال امر نفسی کافی است به ذل مقدمه، و قصد توسل قصد قربی است و عبادیت و انقیاد و اینا رو ایجاد بکنه، که همون جواب سوم شد دیگه، جواب چهارم دیگه استحباب نفسی لازم ندارید. شما که اونو قبول نکردید، قول صاحب کفایه اشکال دو را مثلا از او بر او وارد کرد، او را کافی ندونست، که ما این اشکال دو رو کردیم و جوابش هم دادیم روز درس گذشته. ولی ایشون که اون اشکال اون وجه سوم رو قبول نکرد، آمد از راه استحباب نفسی بخواد عبادیت و قربیت طهارات رو درست کنه، خود این در جایی درست میشه که اون استحباب نفسی معلوم باشه برای متطهر، معلوم باشه، مورد توجه او قرار بگیره و داعی او، انگیزه او قرار بگیره، حالا یا مستقلن یا به نحو داعی بر داعی، که هر دوش فرع توجه و علمه، و عدم جهل و عدم غفلته. اما کسی که جاهله یا غافله، این دیگه به دردش نمیخوره، یعنی این دایی و انگیزه برش ایجاد نمیشه. قصد توسل هم که شما میگید قربی نیست، پس چه دایی شده؟ شما یه کاری بدون که بدونید برای چیه، بدونی که انگیزه شده تو ذهنتون باشه، میگید انگیزه دارم، یعنی چه؟ پس بنابراین این جواب، این پاسخ ایشون تمام نیست. این اشکال اول، اشکال مسجلی است که لازمه این وجه چهارم اینه که قربیت فقط جای عبادیت طهارت و صلاه جایی درست بشه که مکلف عالم باشه به استحباب نفسی، بعد استحباب نفسی رو هم دایی خودش قرار بده، حالا یا مستقلن یا به نفع دایی بر دایی. اما اگر توجه نداشت، غافل بود یا اصلا عالم نبود به استحباب نفسی، با مجرد اینکه بخواد نماز رو انجام بده، این وضو رو گرفت و رفت نماز خون، اونجا باز بگیم وضوش باطله، چون قصد قربیت انجام نشده ازش، عبادیت وضو انجام نگرفته، پس وضو باطله، نمازم باطله. با اینکه فتوایی نیست، فتوایی اینه که کسی که عالم به استحباب نفسی وضو هم نباشه، که خیلی عالم نیستن یا غافل باشن، فقط به جهت اینکه بخواد نماز بخونه وضو بگیره، میگن اونم کافیه، این هم صحیح هست و هم کافیه. پس بنابراین اولا اشکال اول این که این عبادیتی را که در باب طهارات ثلاث آمده در فقه همه رو نمیتونه حل کنه، اینجور جاها دیگه این وجه عاجز از این که بتونه عبادیت و مقربیت و مکفی بودن و مجزی بودن وضو و یا غسل کسی که فقط به جهت امتثال امر نفسی نماز داره این انجام میده، چون عالم به استحباب نفسی اصلا نیست، اونجا رو نخواهد گرفت، اونجا باز بگیم باطله، با اینکه فتوا بر صحتشه. یه اشکال، نه این اشکال فقهی است که مسلمه، که اینجور جاها کسی فتوا به بطلان نمیده، ولی فوضو و غسل اکثر مردم باز بگیم باطله، اکثر مردم استحباب نفسی رو نمیدونن، میگن برای نماز بخواییم وضو بگیریم. این یه اشکال. اشکال دومی، ولذا خود مرحوم حساب که ولی قبول کرد آمده اون دایی بر دایی رو درست کنه، بگه اینجا واقعا اون هم دایی قرار گرفته، نمیتونه اون انکار کنه بطلان رو قائل بشه. اشکال دوم که این اشکال هم اشکال فنی تریست دیگه، جوابی هم نداره، باز مثل اشکال اول، اینه که خیلی جاها اون استحباب نفسی مرتفع میشه ولی باز هم مقربیت با همون قصد توسل انجام میگیره و مجزی و مکفیه. مثلا اگر فرض کردیم یه جایی یک ملاکی از برای ملاک کراهتی آمد نسبت به مستحب نفسی طهارت، فرض کن مثلا پدر نهیش کرد از اینکه با این آب وضو بگیره، و نهی پدر مثلا امتثال نهی پدرم حالا یا مستحبه یا ممکنه بگیم اصلا واجبه، امتثال امر پدر اگه مستحبی رو پدر نهی کرد مکلف انجام بده، این میشه از باب تزاحم ملاکی، یعنی ملاک استحباب ترک یا کراهت فعل هم ایجاد میشه، اون استحباب نفسی رفع میشه اگر فقط اون استحباب نفسی باشه، مخصوصا اگه گفتیم اطاعت پدر واجبه در این قبیل موارد، خب اون دیگه وجوب مقدمه بر استحباب نفسی، استحباب نفسی اونجا رفع میشه. ولی این استحباب نفسی رفع میشه اما وجوب غیری دیگه رفع نمیشه، چون اوامر پدر، اطاعت اوامر پدر در جایی که واجبی باشه از واجبات اونجا دیگه نیست. استحباب نفسی رو امر پدر نفع میکنه، چه اطاعت پدر رفع میکنه، چه اطاعت پدر مستحب باشه چه اطاعت پدر واجب باشه، ولی وجوب رو رفع نمیکنه، چون لا یطاع المخلوق فی معصیت الخالق. اول از آن اگر پدر امر به ترک واجبی از واجبات بکنه، اون امرش واجب الاطاعت نیست، نه واجب الاطاعت است نه مستحب الاطاعت، بلکه اون وجوب بر وجوب خودش باقیه، این دیگه در جای خودش هم ثابت شده. خب پس جایی که پدر امر کنه مثلا نهی کنه، یا یه مؤمنی ایذا پیدا کنه، این وضو گرفتن در اینجا موجب با این آب موجب ایذا مؤمنی باشه، ایذا مؤمن اگر ترک واجب درش باشه اثر نداره، ولی اگر ترک مستحب باشه اثر داره، اون مستحب رو رفع میکنه، استحبابش از بین میبره. این جور جاها استحباب نفسی رفع شده. خب اینجا دیگه قصد استحباب نفسی رو نمیتونه بکنه مکلف برای عبادیت این چنین وضوئی، فقط همون قصد امتثال امر واجب نفسیه که متوقف بر این وضوئه که نماز مثلا او رو میتونه قصد کنه، اونم که قربی نیست. اینجا اشکال باز برمیگرده. اینجا یه اشکالی ممکنه بشه بر این بیان، کسی اینجوری بگه، بگه این استحباب نفسی درسته با امر پدر نفع میشه، مثلا کراهت میاد از بینش میبره، یا استحباب ترک میاد با استحباب فعل دیگه قابل جمع نیست، استحباب از بین میبره، خود ایزاء مؤمن یا اطاعت پدر ملاک داره، رافع اون استحباب نفسی یا ملاک استحباب نفسی است. ولی این در جایی است که مقدمه نباشه برای واجبی، اما اگر مقدمه واجب شد اون فعل مستحب، مثل محل بحث ما، چون واجب انجام بده ایره، چون قید واجبه و در رابطه با واجب نمیتونه پدر امرش موجب استحباب امتثال یا اطاعت نیست، فضلا از وجوب اطاعت، پس این چنین جایی که مقدمه است به جهت مزاحمت امر پدر یا ایزاء مؤمن با امر شارع به فعل ذل مقدمه، و اینکه امر شارع چون وجوبی است رافع موضوع وجوب اطاعت پدر مثلا یا ایزاء مؤمنه، اینجور جاها اون چیزی که مانع از استحباب نفسی است رفع شد، که استحباب اطاعت امر پدر مثلا یا وجوب اطاعت امر پدر، او که رفع بشه ما میتونیم تمسک کنیم به دلیل استحباب، شاید دیگه ملاک هم نداشته باشه این امر پدر. اینجا خطابش که ساقطه، چون لا یطاع الله لا یعصى الله فی لا معصیت للخالق فی اطاعت عبد، یا لا یطاع المخلوق فی معصیت الخالق، پس امر پدر اینجا دلیل اطلاق دلیل امر اینجا دیگه شامل نیست، ملاکش هم شاید نباشه دیگه تا مزاحمه با ملاک استحباب نفسی باشه. ما تمسک میکنیم به اطلاق دلیل استحباب نفسی، بگیم اینجا استحباب نفسی هستش. خلاصه جای این استحباب نفسی مرتفعه که اون استحباب اطاعت امر پدر یا وجوب اطاعت امر پدر فعلی باشه، اما جایی که اون استحباب یا اون وجوب فعلیتش ساقط بشه ولو به جهت وجوب نفسی ذل مقدمه، که این به نحو تزاحم قهرن، چون وجوب نفسی است رافع این استحباب اطاعت پدر یا وجوب اطاعت پدر، چون تکلیف شارعه که مقدمه برای این، پس وجوب اطاعت پدر اینجا دیگه نیست، استحباب اطاعت پدر اینجا نیست. مثلا استحباب عدم ایزاء مؤمن یا وجوب عدم ایزاء مؤمن دیگه اینجا نیست، چون اطاعت خالقه. خب وقتی نشد دلیل استحباب میشه بهش تمسل بکنیم، بگیم استحباب اینجا هست، هم خطابش هست هم ملاکش هست، ملاکش هم دیگه رفع نشده. این اشکال کسی ممکنه این اشکال اینجا بکنه، این اشکال پاسخ داره، یعنی حل نمیکنه اصل این اشکال دوم ره، رفع نمیکنه از صاحب کفایه، چون اولا خیلی جاها این ملاک این استحباب ترک یا ملاک اطاعت پدر ممکنه فعلی باشه، از چیزهایی باشه که خطابش ساقط میشه، چون وجوب ذل مقدمه هست و وجوب غیری در مقدمه مانع با از اون استحباب میشه، استحباب ترک که امتثال امر پدره، خطابن ساقطه، ولی ملاک خیلی جاها از اون ملاکاتیست که عرف هم میگه این ملاک اینجا هست، ولی ملاکیست که استحباب نداره، چون ملاک اقوا که وجوب غیریست و مقدمه واجب شرعیست او در اینجا هست. ملاک در حقیقت دو تا ملاک، ملاک نفسی و ملاک غیری، دو تا ملاک نفسی با هم در این جمعه، ملاک در فعل که استحباب نفسیست، ملاک در ترک که اینم ملاک استحبابیست، یا ملاک وجوب اطاعت مولاست که وجوب نداره ولی ملاکش فعلیه. قهرن میشه از باب تزاحم ملاکی، دو ملاک فعل و ترک یا استحباب و کراهت، مثلا گرچه کراهت نیست فعلی، استحباب ترک فعلی نیست چون وجوب ذی المقدمه فعلی شده و وجوب شرعی است حاکم بر این. ولی وقتی هر دو ملاک در این مورد باشه دیگه قصد تقرب ممکن نیست، چون شیعی که به امر به ملاک نفسی، با ملاک نفسی استحبابی فعل قصد تقرب ممکن نیست. چرا؟ با قصد امتثال اون امر به ذی المقدمه که اون فعلی است و ملاکن و خطابن و وجوب شرعی است، با اون میشه قصد تقرب کرد. ولی اونی که منظور که وای قبول نداره، از راه استحباب نفسی و ملاک نفسی میخواد قصد تقرب رو بیاره، اینجا دیگه ملاک نفسی مزاحم با ملاک نفسی در ترک، به عبارت دیگه کسر و انکسار میشه، دیگه ملاکی نمیمونه، ملاکات نفسی کسر و انکسار شده. ولی اگر وجوب غیری نبود اصلا استحباب نفسی در کار نبود در فعل، بلکه شاید ملاک استحباب ترک یا وجوب ترک اطاعت پدره اقوا بود از اون ملاک. پس جایی که ملاک فعلی است یا دلالت التزامی بر ملاک عرفی فعلی است، یا اصلا مبنای خود صاحب کفایی اینه که دلالت التزامی ساقط نمیشه در موارد تزاهم، استحباب امر اطاعت امر به در ساقط میشه ولی ملاکش ساقط نمیشه، دلالت التزامی حجت میشه منظور صاحب کفایه، جایی که دلالت مطابقه هم ساقطه اونجا میشه بهش تمسک کرد. پس بنابراین تزاهم ملاکی شکل میگیره. تزاهم ملاکی یعنی کسر و انکسار. ملاک استحباب نفسی فعل با ملاک استحباب ترک که اطاعت مولاست، اطاعت پدره، این دوتا هر دو هست ملاکاشون. وقتی هر دو شدن کسب انکسار میکنن، میگن ملاکی برای استحباب نمونه نفسی. چرا؟ ملاک وجوب غیری هست، چون ذی المقدمه واجبه به ملاک وجوبی لزومی نفسی فعلی که اون هست، ولی او فرض اینه که صاحب کفایه قصد امتثال او رو کافی نمیداره برای انقیاد، میخواد از راه قصد امر نفسی استحبابی و ملاک نفسی استحبابی درست کنه این عبادیت و قربیت را. اینم که با کسر انکسار دیگه باقی نمون، دیگه نمیشه قربی قصد قربت بکنه به ملاک نفسی با ملاک استحبابی. این اولا. ثانیا بعضی بر جایی که مندوه باشه، یعنی یک فرد دیگری از آب هم باشه مثلا برای غسل با او، این آقای پدر یا این مؤمن نهی از ایذائش از اینه که با این آب کسی بالخصوص این آب اگه باش وضو بگیره یا غسل کنه پدر ناراحت میشه یا مثلا مؤمن ایذا میشه، نهیش کرده از غسل یا وضو با این آب بالخصوص، نه هر آبی. اینجا دیگه تزاحمی هم نیست بین این استحباب ترک، استحباب ترک یا حتی وجوب ترک اگر واجب باشه اطاعت پدر نسبت به این آب با اصل وجوب غیری وضو و غسل که تابع وجوب نفسی نمازه، چون واجب نفسی امتثالش متوقف بر این نیست، متوقف بر جامعه. یه فرد دیگه هم داره، مندوه هم هست که آب دیگری است، با او غسل کنه، با او وضو بگیره. اگر این انتخاب کرد، اگر مکروه نفسی یا مستحب ترک بلکه واجب ترک، رو جایی که واجب باشه اطاعت بدن او رو هم عصیان کرده. خب اگر عصیان باشه در حد واجب باشه اطاعت پدر، دیگه قابل قصد قربت نیست، وضوش هم باطله. و اما اگر در حد همون استحباب ترک باشه، نه بیشتر، این استحباب ترک در اینجا هست، استحباب فعل هم دیگه نیست، هم استحباب ترک هست هم ملاکن هم خطابن، چون مزاحم نیست با امر به ذی المقدمه، چون یه مقدمه دیگر هم هست، یعنی فرد دیگری برای وضوع و غسل هست که او درش این استحباب ترک نیست. این استحباب ترک اینجا فعلی میشه، وقتی فعلی شد دیگه استحباب فعل فعلی نیست و نه ملاک داره نه خطاب دیگه داره، چون استحباب ترک فعلیه. اینجا با چی میخواد قصد تقرب به امر استحباب نفسی رو بکنه؟ مکلف نمیتونه قصد بکنه، فعلش میشه فعل باطل بدون قصد قربت. با اینکه اینجا هم یقینا اگر با قصد توسل انجام بده، جایی که استحباب در ترک باشه نه بیشتر، فعل با قصد توسل به ذی المقدمه که واجب نفسیش میشه اطاعت. به عبارات اخرى این موارد تزاحم دو ملاک نفسی در فعل با نفسی در ترک، توان استحباب نفسی را و ملاک استحباب نفسی را از برای عبادیت از بین میبره بعد از کسر و انکسار. دیگه از راه قصد استحباب نفسی نمیشه، نه ملاکن نه خطابن، نمیتونه قصد قربت کنه، چون مزاحم با ملاکیست به همون اندازه یا بیشتر از اون. اما چون واجب ذی المقدمه وجوب شرعی است و او مقدمه بر امر پدر، مقدمه بر مثلا ایزاء مؤمن، او که فعلی شد با قصد توسل میتونه عبادیت رو انجام بده. پس کسی که قصد توسل رو قبول داره در عبادیت، این نقض ها رو میتونه پاسخ بده. این نقض ها بر او نقض نیست، چون وجوب ذی المقدمه فعلی است. وقتی وجوب ذی المقدمه فعلی شد، وجوب غیری هم در مقدمه فعلی میشه. حتی اگر ملاک استحبابی در ترک هم داشته باشه، این ملاک استحبابی در ترک مانع از قصد توسل نسبت به انجام اون واجب نفسی که اهمه و واجبه و این مستحبه، اون عبادیت را و اون انقیادیت را از بین نمیبره و از عبادیت محفوظه. ولی کسی که این راه را قبول نداره، وجه سوم را قبول نداره، مثل صاحب کفایه بخواد از راه استحباب نفسی و ملاک نفسی استحبابی در فعل توجیه کنه عبادیت و مقربیت را، جایی که این ملاک استحباب نفسی مزاحم با ملاک فعلی در ترک، ملاک استحبابی در ترک به جهت امر پدر یا ایزاء مؤمن، چه استحبابش فعلی باشه چه نباشه، جایی که مندوحه است استحبابش هم فعلیه، استحباب ترک، جایی که مندوحه نیست استحبابش داریم ملاکش هست. خیلی جاها اینجاها دیگه قصد تقرب به امر نفسی ممکن نیست، چون با کس را انکسار چیزی نمیمونه نفسی تا بتونه با او قصد تقرب کنه. ملاک غیری چرا هست؟ ولی اون ملاک برای آقایون کافی نیست، برای صاحب کفایه اون ملاک کافی نیست برای قصد مقربیت، پس اینجا باید باطل باشه، با اینکه قطعا باطل نیست. این هم نقض دوم، یعنی اشکال دوم. این دو اشکال معالشون به یه مطلبه، اون این که این وجه چهارم که توجیه و تصحیح عبادیت طهارات ثلاث از راه امر نفسی استحبابی است، این همه جا به درد نمیخوره. حتی در طهارات ثلاث که از نظر فقهی استحباب نفسی ثابت شده، چون اولا جایی به درد میخوره که مکلف عالم به این استحباب باشه، متوجه باشه و غافل نباشه و با انگیزه امتثال این امر استحبابی نفسی حضور بگیره یا حسب انجام بده. اما جایی که مکلف جاهله یا غافله و فقط به قصد توسل به واجب نفسی داره این رو انجام میده، اونجا دیگه این عبادیت شکل نخواهد گرفت، این مقربیت و قصد قربت از اون نخواهد آمد. قصد توسل هم که شما کافی ندید نمیدونید، ولی میشه وجه سوم تمام میشه، اون وجه مستقلی است و همه جا هست. پس اولا کافی نیست، اینجایی که عالم نیست یا اونجایی که مزاحم داره این امر نفسی، یه استحباب نفسی در ترک داره به نحو تزاحم ملاکی، مثل امر پدر به ترک، ایزاء مؤمن از این فعل، اینجا اون ملاک نفسی استحبابی مزاحم که پیدا کرد، دیگه بعد از کسرا انکسار استحباب نفسی باقی نمیمونه، ملاک برای استحباب نفسی شاید باقی نمونه اگه او اهم باشه یا مساوی باشه، دیگه قابل قصد تقرب نیست. چیزی که ملاک نفسی نداره انسان نمیتونه با قصد قربت انجامش بده. این دو مورد قابل دیگه توجیه با این وجه چهارم نیست. پس وجه چهارم فی نفسه مفید هست، ولی فل جمله جایی که این مزاحم ملاکی استحباب و ملاک استحباب نفسی در ترک یا کراهت در فعل نباشه، دو مکلف هم عالم به این استحباب نفسی باشه و با توجه به او با انگیزه و داعی قرار دادن این استحباب نفسی فعل رو انجام بده، ولی به نحو داعی بر داعی. اما جایی که توجه نداره یا اصلا علم نداره به استحباب نفسی، اونجا دیگه داعی بر داعی هم قابل تصور نیست و دیگه توجیه اصولی نداره مقربیت، اونجا قصد قربت در اونجا شکل نخواهد گرفت. این دو اشکالی که مسجله بر این وجه، به این معنی که این وجه را از اینکه یک وجه عام می بشه بتونه همه جا عبادیت و مقربیت و در نتیجه صحت طهارات ثلاث را درست کنه که در فقه درسته، این وجه برای همه اون موارد کافی نیست. چرا؟ جایی که مزاحم ملاکی نباشه، مکلف هم عالم باشه و اینکه این مستحبه، همون هم انگیزه قرار بده، بله اونجا این جواب میتونه مقربیت رو درست کنه و عبادیت رو درست کنه، ولی این کافی نیست. این از یک از اون مقداریست که در فقه طهارات گفته شده صحیحه، عبادته، اگه با قصد توسل هم انجام بگیره عبادته و مکفی و مجزیست. این دو اشکال باید. اما اشکالاتی که وارد نیست، اشکالات عدیده هم اینجا شده، اون اشکالات دیگه وارد نیست، همه پاسخ داره، گرچه مرحوم میرزا بعض از این اشکالات کرده. یکی از اشکالاتی که ایشون کرده اینه که گفته خیلی خوب، این حالا استحباب نفسی رو شما تصویر کردید، ولی چون این واجب غیری هم هست، وضوع واجب غیری هم که شد، این استحباب نفسی با اون وجوب غیری بنابر قبول وجوب غیری مندک میشه در اون وجوب غیری، و چون وجوب اقواس از استحباب دیگه دو تا حکم جمع نمیشه بر این مقدمه، هم واجب هم مستحب نمیشه. و بعد الاندقاق، اندقاق یک حکم وجوب غیری بیشتر در کار نخواهد بود، پس استحباب نفسی رفع میشه از باب امتناع اجتماع مثلا حکمین متقابلین با هم، اون وجوب فعلی میشه، استحباب از بین میره چون وجوب اقواس. وقتی استحباب از بین رفت دیگه استحبابی نیست تا بتون قصد استحباب نفسی بکنه مکلف، پس بازم این وجه تمام، این بیان چهارم، وجه چهارم مرحوم آخوند تمام نیست. این مطلب، این اشکال از اون اشکالاتی است که قابل دفعه. اولا اندکاک اینجا نیست، چون اگر قائل به عدم وجوب ملازمه شدیم که روشنه اصلا وجوب نداره، وجوب عقلی داره نه وجوب شرعی، اندکاکی در کاره. اگر قائل به ملازمه شدی و قائل شدیم به این که واجب غیری خصوص حصه موصله است نه مطلق مقدمه، چنانچه درست هم همینه در جای خودش بعد خواهد آمد، هم قول صاحب فسوق، بازم اندکاک نیست، زیرا که آنچه که مستحب نفسی است ذات طهارته، آنچه که واجب غیری است اون طهارتی است که بعدش نماز انجام میگیره، موصله به نماز، بین این دو تا عنوان عموم و خصوص مطلق مقدمه موصله اخصه از ما، اون چه واجبه اون حسه اخصه، اون اعم وجوب استحباب نفسیش باقی میمونه، خب این فعل رو انجام میده به داعی و انگیزه استحباب نفسی اصل وضوع، چه موصل باشه چه موصل نباشه، باشه بعد اون عنوان وقتی اعم شد عنوان اعم میشه مستحب باشه، یه فردش هم واجب باشه، استحباب جامع را میتونه امر، مثل امر به جامع و امر به فرد، قبلا گفتیم امر تأخیری به جامع و امر به فرد این معقوله، اینجا هم همونجوره، امر به جامع میشه مستحب، امر استحبابی به جامع داریم، امر وجوبی هم به فرد داریم، اشکالی نداره، اینا تقابلی با هم ندارن و مکلف میتونه این فرد را به لحاظ امر به جامع استحبابیش که اون هم باقیه و فعلیه با او انجام بده، پس بنابراین قصد امر استحباب میشه. و سالسن اگر ما رو فرض کنیم مطلق مقدمه واجب شد، نه مبنای صاحب کفایه نه خصوص موصله، پس وضو هم مطلقا واجب وجوب غیری داره، هم مطلقا مخواد مثلا استحباب نفسی داشته باشه که اینم باز جایی که وجوب نفسی نیست اونجاها فقط میتونه اون امر استحبابی باشه، مثلا بنابراین هم باز اشکال وارد نیست، زیرا فرضاً ما قبول کردیم ارتفاع استحباب را و فعلیت وجوب غیری را به جهت اندکاک و استحاله اجتماع حکمین متقابلین که استحباب و وجوب برای موضوع، این هم قبول کنیم، بازم قصد استحباب نفسی در اینجا ممکنه، چون اینجور موارد این به معنای این نیست که این استحباب کلن از بین رفته، یعنی خطاباً و ملاکاً از بین رفته، این معناش اینه که خطابش نیست، خطاب این آنچه که مثلا مجعوله، آنچه که مجعوله، یا اگر گفتیم وجوب غیری مجعوله که نیست، مجعول هم نیست، آنچه که مطلوب مولاست، اراده غیری مولا بهش تعلق گرفته، یه اراده است، دو تا اراده دیگه نیست، یه اراده شدیده است، شده یه اراده شدید، پس ذات اون ملاک نفسیه هستش، هم ملاکن هستش هم در عالم اراده هست، سبب شده یه اراده شدیدی برای مولا ایجاد بشه که هم نشأت گرفته از ملاک نفسی وضو، هم نشأت گرفته از ملاک غیری که مقدمیت وضو برای واجب نفسی که نمازه، یه اراده شدیده شکل میگیره، این اراده شدیده میشه به لحاظ ذات اون بخشش که اراده نشأت گرفته از ملاک نفسی است اون رو قصد قربت کنه، در قصد قربت لازم نیست که اون اراده مولوی که داعی و انگیزه قرار میگیره اراده دیگری باش نباشه یا مرتبه ای از اراده دیگری نباشه، به عبارت اخرى ذات اراده و مطلوبیت مولا داعویت میاره نه حدش، لازم نیست حدش حد نفسی باشه، حد وجوب اراده غیری نباشه، میدونه حدش اراده غیری باشه، اگر در ذهنش مرتبه ای از اون اراده نفسی هم باشه. ذات اراده نفسی کافی است، ذات ملاک نفسی کافی است برای مقربیت. چه حد این اراده همین اندازه باشه یا به جهت وجود ملاک غیری یه اراده شدیدی شدتی هم درش پیدا کنه که این شدتش مثلا حدش غیری قرار بده نه نفسی. خلاصه وجود شدت مانع نیست، اراده غیری مقتضی مقربیت گفتیم نیست، نمیتونه خودش مستقلا مقتضی مقربیت باشه، اونجا قبلا گفتیم دعویت مستقل نداره، بله، ولی مانعیت که نداره از دعویت اون ملاک نفسی یا اون بخشی از اون شدت اراده که اراده نفسی است نه غیری که به جهت اون ملاک نفسی استحبابی ایجاد شده. بنابراین بازم قصد قربت اینجا میاد، یعنی تقرب و مقربیت به لحاظ اون مرتبه از اراده یا ملاک که نفسی است و استحبابی است ممکن میشه و معقول میشه و این اشکال وارد نیست. نداشته باشه قصد تقرب به لحاظ خطاب نیست، به لحاظ روح خطابه که عبادت از اراده است یا ملاکه که هر دو محفوظه ولو به مرتبته. پس بنابراین این اشکال اول، اشکال مرحوم میرزا پاسخش روشنه. یه اشکال دیگری هم باز ایشون داره که دیگه حالا وقت تمام شد باشه برای درس آینده. صلی الله علی محمد.